بسم الله الرحمن الرحیم. آره دیگه نه تمام خوندن خب همون وقتی ترک این معنی این که میگن ترک قصر کرده یعنی همون تمام خونده به جای قصر تمام مسافر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خلاصه مرحوم آقای شیخ فرمودند در جریان براءت در شبهه حکمی فحص واجبه، اما در شبهات موضوعیه، شبهه موضوعیه تحریمیه فحص درش وجود نداره، لا شک و لا شبه درش. دلیلش هم اطلاق اخبار براءته. اما در شبهات موضوعیه وجوبیه مقتضای ادله براءت عقلی و نقلی و قول بعض از علما عدم وجوب فحصه، اما بعضی فرمودند بناء عقلا بر اینه که در امور مهم فحص واجبه، در امور غیر مهم فحص وجوب نداره. بعد مرحوم آقای شیخ کلماتی از صاحب معالم نقل فرمودند که ایشون فرمودند از امور مهمه‌ای که وجوب فحص در اونها هست، وجوب فحص از خبر مجهول الحاله، خبر عادل قبول میشه بدون تبیین، خبر فاسق با تبیین قبول میشه، یعنی باید تبیین درش بشه بعد قبول بشه اگر راست میگه. اما اگر کسی مجهول الحال بود، نسبت به مجهول الحال آقای صاحب معالم فرموده اینجا باید تفحص بشه. میرزای قمی هم تأیید کرده، فرموده در از مواردشون هم یه مثال غیر از این مثال زده، فرموده از موارد مهمه که تفحص واجب هستش واجب مشروطه که وجوبش متوقف بر شرطشه. ایشون فرمود لذا اگر کسی شک کنه پولی که داره به اندازه استطاعت هست یا نیست، مثلا در 3 بانک پول داره یا در منزل و بانک پول داره، نمیدونه این پولش به اندازه استطاعت هست یا به اندازه استطاعت نیست، واجبه برش بره تفحص کنه ببینه پول به اندازه استطاعت و به اندازه رفتن به حج داره یا نه، که اگر داره مستطیعه باید بره به حج، نداره نه. خب تا اینجا رو عرض کردیم. نعم لو شکر. مرحوم میرزای قمی میفرماد بله، اگر شخص شاک در استطاعت تفحص کنه، محاسبه کنه اموالشو ببینه مثلا 10 میلیون تومان، منتها شک داره در این که با 10 میلیون تومان مستطیع میشه یا مستطیع نمیشه، مستطیع محسوب میشه یا نه، که اگه مستطیع محسوب بشه خب حج برش واجبه، اگه مستطیع محسوب نشه حج برش وجوبی نداره. اینجا اصل عدم وجوب جاری میکنه، در حین شک اصل عدم وجوب جاری میکنه، چون شک در تحقق استطاعت با این مقدار پول مثلا 10 میلیون تومانی که داره داره. مرحوم آقای شیخ میفرماد میرزای قمی بعد از این مثالی که زده، خودش هم مثال صاحب معالم رو به عنوان تایید آورده. ببینید عزیزان، 2 مسئله شد، دیروزم تذکر دادم خلط بین 2 مسئله نشه. در مسئله دیروز که خوندیم آقای صاحب معالم میفرمود شخصی پول داره اما نمیدونه مجموع پولش چقدره. خب مثلا تو دو سه تا بانک پول داره، نمیدونه مجموعش چقدره. آیا مجموعش به اندازه ای هست که شخص مستطیع محسوب بشه یا نه؟ در مثال امروز فرض مسئله اینه که 10 میلیون تومان پول داره، نمیدونه با 10 میلیون تومان استطاعت صدق میکنه یا نه. اونجا رو میگن فحص لازمه، اینجا رو میفرماد فحص لازم نیست. اما کلمات فقها میفرماد در فروع این مسئله مختلفه. مرحوم آقای شیخ عزیزان چون معتقده به این که در شبهات موضوعیه وجوبیه فحص لزوم نداره، احتیاط واجب نیست، خود مرحوم شیخ چون نظرش اینه، لذا باید انظار قائلین به وجوب رو بیان کنه و بررسی کنه تا معلوم بشه مثلا حق با خودشه یا حق با اوناییست که قائلن به وجوب فحص و وجوب احتیاط. لذا از اینجا به بعد فعلا میخواد چه کار کنه؟ انظار علما رو که قائل به وجوب فحص و احتیاط شدن رو اونا رو نقد و بررسی کنه و رد کنه. شیخ ابتدا علامه رو رد میکنه، بعد صاحب معالم و میرزای قمی رو رد میکنه، بعد استدلال خودش رو بیان میکنه، یه جا رو استثناء میکنه و اون شبهات موضوعیه وجوبیه ایست که اگر براءت درش جاری بشه باعث تعطیلی یه واجبی میشه، مثل حج مثلا. مرحوم آقای شیخ میفرماد کلمات فقها در فروع این مسئله شبهه وجوبیه موضوعیه مختلفه. ادعی فتوا دادن به وجوب فحص، مثل مرحوم آقای شیخ طوسی، مثل علامه، مثل محقق، مثل شهید ثانی، مثل نراقی. اینها فرمودن مثلا نقره دو تا نصاب داره، این رو دقت داشته باشید. مرحوم آقای شیخ میخواد این فرق رو مطرح کنه. نقره دو تا نصاب داره. نصاب اول نقره 105 مثقال نقره است، یعنی اگر کسی 105 مثقال نقره داشته باشه نصاب اول زکات نقره شروع میشه، باید 1/40 اون رو به عنوان زکات بده. این نصاب اول. نصاب دوم نقره 126 مثقال نقره است، یعنی اگر کسی 106 مثقال نقره داشت این نصاب دوم نقره رو داراست، باید 1/40 اون رو به عنوان زکات بده. مسئله اینه که اگر شخصی مقداری نقره دارد، میدانه به نصاب اول رسیده، نمیدونه به نصاب دوم رسیده یا نه. دوباره عرض میکنم، شخصی مقداری نقره داره، میداند به نصاب اول رسیده، نمیدونه به نصاب دوم رسیده که 126 مثقال باشه یا نه. علت این اینه که اون نقره‌ای که داره مخلوط به غیر نقره است، فزش مخلوط به غیر فزش است. خب مکلف میدونه نصاب اول هست 120 مثقال نقره، حتما در این نقره مخشوش هست، نقره مخطوط که مخلوط هست. شکش در اینه که در این نقره مخلوط 126 مثقال هست یا نه که نصاب دوم باشه. فرمودن باید نقره رو آب کنه تا اون مقداری که نقره خالصه مشخص بشه و معلوم بشه. این یه راهشه که بدون نصاب دوم رو برش واجبه یا نه. راه دیگر اینه که احتیاط کنه، از اول نصاب دوم رو بپردازه تا یقین کنه که اگر نصاب دوم رسیده، نقره به نصاب دوم رسیده، زکات اون رو پرداخت کرده. دو تا راه داره پس، یا نقره ها رو خالص کنه یا احتیاطاً نصاب دوم رو محاسبه کنه نه نصاب اول. دقت بفرمایید این تیکر رو تطبیق کنم. نعم لو شک بعد المحاسبته، آقای مکلف، آقایی که شک در استطاعت داره، بعد از اینکه فهمید 10 میلیون تومان داره مثلا، شک میکنه با 10 میلیون تومان مستطیعه یا نه. نعم لو شک بعد المحاسبته، شک در چی؟ فی ان هذا المال، مثلا 10 میلیون تومان، هل یک فیه فل استطاعت املا، آیا با 10 میلیون تومان مستطیع میشه حج برش واجب بشه یا مستطیع نمیشه؟ خب وقتی مستطیع میشه یا مستطیع نمیشه، شک در چی داره؟ شک در وجوب حج و عدم وجوب حج داره، از عدم وجوب حج. لذا میفرماد فل اصلو عدم وجوب، عدم الوجوب حین اذن. حین اذن یعنی که اینی که شک در مستطیع شدن داره با این مقدار بود. ببینید فرق کرد با مسئله دیروز. مسئله دیروز این بود که نمیدونست پولایی که داره به اندازه استطاعت هست یا نه، به اندازه رفتن حج هست یا نه. ولی امروز چی میدونه؟ 10 میلیون تومان داره، مقدار رو میدونه. نمیدونه با این مقدار مستطیع محسوب میشه یا نه، تا که اگه مستطیع محسوب بشه یجب علیه الحج، اگر مستطیع محسوب نشه لا یجب علیه الحج. اصل عدم وجوب جاری میکنه اینجا، فرق گذاشتن بین این دوتا مسئله. ثم ذکر آقای میرزای قمی المثال المذکور فی المعالم، المثال المذکور فی المعالم، اون مثالی که ذکر شد در معالم، به تقریب المتقدمه از صاحب معالم، همون تقریب و بیانی که صاحب معالم فرمود. و اما کلمات فقها، عرض کردم خدمتتون چون مرحوم شیخ اینا رو بنویسید کنار کتابتون به کار میاد، چون مرحوم شیخ خودش قائل به عدم وجوب فصل و عدم احتیاطه، چاره ای نداره کلمات اصحاب که معتقد به وجوب فصل، معتقد به احتیاطه، اینا رو نقد و بررسی کنه. حالا شروع میکنه به نقد و بررسی. و اما کلمات الفقهاء فمختلفتون، کلمات فقها مختلفه، فی فروع هذه المسئله، در فروع مسئله شبهه وجوبیه موضوعیه، هذه المسئله یعنی مسئله شبهه وجوبیه موضوعیه. خب عده ای فتوا دادن به وجوب فحص، فقط افتا جماعت منهم، فتوا دادن جماعتی از علما، کشیخ والفاضلین. یادتون باشه هر جا تعبیر از فاضلین میکنن مراد کیه؟ محقق اول و علامه است. این اصطلاح ها رو باید تو ذهن مبارکتون باشه. و غیر اینها مثل شهید ثانی، فاضل نراقی و انصار زاد. خب افتا جماعت منهم به انهو لو کان له فزتون، اینا فتوا دادن به چی؟ به وجوب فحص. عرض کردیم عده فتوا به وجوب فحص دادن دیگه. اینا فرمودن لو کان له فزتون مغشوشه، یعنی مخلوط به غیرها، یعنی به غیر فزده، مثلا نقره مخلوط شده با سرب، مخلوط شده با آهن مثلا، و علم بلوغ الخالص نصابن، این شخص میدونه که خالص این به نصاب اول زکات رسیده، نصابن یعنی نصاب اول زکات، میدونه به نصاب اول زکات رسیده که نصاب عرض کردیم دو تا نصاب داره، نصاب اول 105 مثقاله، میدونه 5 مثقال نقره حتما هست، شک میکنه که 126 مثقال نقره هست یا نه، و شک کفی مقدارهی نمیدونه به نصاب دوم رسیده یا نمیدونه به نصاب اول رسیده، اما نصاب دومو نمیدونه، وجبت تصفیه، باید آب بکنه نقره رو، جدا بکنه خالص نقره رو از غیر نقره. لیحصل العلم بالمقدار، تا اینکه علم به مقدار اون نقره پیدا کنه. یا این کار رو بکنه، یه راهشه که خالص کنه نقره رو بدونه به نصاب دوم رسیده یا نه، یا نه نمیخواد خالص کنه، خرجش زیاده، میگه خب نصاب دوم رو بده، اول احتیاط احتیاط بکنه به اخراج ما یتیقن معهل براعت، براعت یعنی براعت ذمه، مقداری رو خارج کنه که یقین پیدا کنه براعت ذمه پیدا کرده، حاصل شده براش. یعنی چه کار کنه؟ یعنی یک چلومه از نصاب دوم رو بده که 126 مثقال باشه، تا خیالش راحت باشه، یقین پیدا کنه که ذمهش با اون اندازهی که میده بریا ذمه میشه، براعت پیدا میکنه. نه هم استشکل فالتحریر. مرحوم علامه کتب میدونید مختلفی داره، قواعد داره، تحریر داره، منتهی داره، تذکره داره، کتب مختلف فقهی داره. آقای علامه در کتاب تحریرش، تحریر الاحکامش، در اونجا یه فتوای دیگه داد. عزیزان در ما نحن فی مرحوم شیخ کعنه میخواد بفرون، نمیگه اینا تعارض بین عبارت علامه است، کعنه اینو میخواد بگه با آوردن این عبارت تحریر، کعنه میخواد بفرماد علامه و دیگران مثل مرحوم شهید ثانی و مرحوم نراقی تناقضگویی کردن، کعنه با این عبارت این رو میخواد بفرماد. مرحوم علامه در تحریر اشکال کرده بر وجوب تسویه فزه و احتیاط کردن. اونجا گفتیم چی؟ گفتیم آقای علامه در قواعدش گفته باید تسویه بشه، در تحریرش فرموده کی گفته باید تسویه بشه؟ قول اونایی رو که میگن باید تسویه بشه یا احتیاط بشه به اینا اشکال کرده. تعدادی از علما هم مثل شهید ثانی و نراقی اینا هم فرمودن در صورتی که آقای مکلف علم نداشته باشه و ندونه که مقدار فزه مخلوطی که داره خالصش به حد نصاب میرسه یا نه، واجب نی اون رو آب کنن، فزه رو از غیر فزه جدا کنن. مسئله دیگه شدن در این مسئله که گفتن فرموندن واجب نیست، کجاست؟ اونجاییست که نمیدونه این مقدار فزهی که داره به حد نصاب رسیده یا نه. در اون مسئله قبل میفرمودن چی؟ میدونه به حد نصاب رسیده، نصاب اول، نمیدونه به حد نصاب دوم رسیده یا نه. اینجا میگن اگر کسی فزه مخشوشه داشته باشه، ندونه که این فزه مخشوشش آیا به حد نصاب رسیده یا نه، اینا می فرمان که لازم نیست آبش بکنن، لازم نیست جداش کنن، ببینن به حد نصاب اول رسیده یا نه. پس در این مسئله فرض شده که اصل به نصاب رسیدن معلوم نیست. در مسئله قبل فرض شده بود که معلوم بود به حد نصاب اول رسیده، شک در این بود که به حد نصاب دوم رسیده یا نه. ببینید عزیزان، کن نه این بزرگان میخوان بفرمان بین دوتا مسئله فرق است، یعنی فرق بین اون جایی که انسان ندونه اون فزده مخشوش به حد نصاب رسیده یا نه، و بین اون جایی که بدونه به حد نصاب رسیده، نمیدونه به حد رساب دوم رسیده یا نرسیده، فرق گذاشتن بین این دوتا مسئله. مرحوم آقای شیخ میفرماد این دوتا مسئله هیچ فرقی با هم نمی کنه، لذا اگر آب کردن لازم باشه در هر دو جا لازمه، اگر آب کردن لازم نباشه در هیچ کجا لازم نیست. الا ما ربما یتوهم، چنده دفاع از مرحوم آقای علامه هستش. این تیکه رو تطبیق بدم. نه، استشکل فی تحریر کنده میخواد بگه این آقایون از اینجا میخواد بگه اینا تناقض‌گویی کردن. نه، استشکل اشکال کرده آقای علامه در تحریر الاحکام، فی تحریر تحریر الاحکام هستش، فی وجوب ذلک یعنی تسویه کردن، احتیاط کردن، فرموده احتیاط واجب نیست، تسویه لازم نیست نسبت به اون فزه مخشوشه. و سر و حق غیر واحد منها اولائه که آقای شهید، آقای نراقی و امثال ذلک باشه، ما عدم العلم به بلوغ الخالص، گفتن اون جایی که علم نداره به این که رسیده اون فزه خالص، ان نصابه به حد نصابیانه، به انهو لا یجب و تصفیه، فرمودن تصفیه واجب نیست. ما عدم العلم به بلوغ الخالصه ان نصابه، که نمیدونن اون فزه خالص به حد نصاب رسیده یا نه، اینجا فرمودن واجب نیست تصفیه. مرحوم آقای شیخ می‌فرماد ول فرق بین المسئلتین مفقودون، فرق بین دو تا مسئله ما نمی‌بینیم، فرقی بین این دو تا مسئله نیست. الا ما ربما یتوهم، این متوهم عزیزان مدافع آقای علامه است، مدافع این علما هستش، میخواد بگه تناقض‌گویی در ما نحن فیه نیست، دو تا مسئله با هم فرق میکنن، در نتیجه تناقض‌گویی نیست. کأنه مرحوم آقای علامه میخواد بفرماد در مسئله قبل که میدونست به حد نصاب رسیده، اما نمیدونست با به حد نصاب دوم رسیده یا نه، که میفرمود باید تسویه بشه یا احتیاط بشه، جهتش اینه که آقای مکلف علم به بلوغ نصاب داره، آقای مکلف علم داره به اینکه ذمه‌اش به تکلیف زکات مشغول شده، الان باید کاری بکنه که ذمه‌اش فارغ بشه. خب الان نصاب اولو که داد شک میکنه اون تکلیفی که به ذمه‌اش اومد با دادن نصاب اول ذمه‌اش فارغ شد یا نه، از عدم فراغ ذمه است، اشتغال یقینی فراغ یقینی میخواد، لذا در اونجا باید چه کار کنه، باید نصاب دوم رو بده یا احتیاط کنه فزده رو، یا آب کنه یا احتیاط کنه تا یقین به فراغ ذمه پیدا کنه، چون اشتغال ذمه به نصاب نقره قطعیه، فراغ یقینی هم باید پیدا کنه. اما در مسئله دوم علم به نصاب نداره، لذا زکات نسبت به اون مشکوکه. قاعده چیه؟ در موارد شک در تکلیف باید براءت جاری کرد، لذا براءت جاری میکنه، احتیاط لزومی نداره، این تفزه مخلوط رو آب کردن هم لزومی نداره. چرا؟ چون براءت در حقش جاری است، شک در تکلیف داره، وظیفش چی هستش؟ براءت هستش. لذا می فرماد والفرق بین المسئلتین مفقودون الا اونی که رو به ما یتوهم، که عرض کردم این آقای متوهم مدافع آقای علامه هستش، که انت دفاع میکنه میگه آقای علامه و دیگران تناقض‌گویی نکردن. چرا؟ این من بیان ما رو با ما یتوهمه. چرا؟ به خاطر اینکه در اون جایی که آقای علامه و دیگران فرمودن باید تسویه کنه یا احتیاط کنه، که مسئله قبل بود، جهتش اینه که اشتغال ذمه پیدا کرده، فراغ یقینی میخواد، من ان العلم به تکلیف ثابتون مع العلم به بلوغ النصاب، میدونه در مسئله قبلا در مسئله قبل میدونه ذمه‌اش مشغول شده به زکات. چرا؟ چون میدونه به حد نصاب رسیده، منتها شکش در چیه؟ شکش در اینه که به نصاب دومم رسیده یا نه، ولی یقینا به نصاب اول رسیده، پس ذمه‌اش نسبت به زکات قطعا مشغول شده در اولی فرض مسئله اول. به خلاف ما لم یعلم به، به خلاف مسئله دوم، مسئله دوم که علم به نصاب نداره، به یعنی به نصاب، به خلاف اون مشکوکی که لم یعلم به، علم به نصاب نداره. خب در اینجا گفتیم علامه فرمود تصریح لازم نیست. چرا تصریح لازم نیست؟ به جهت اینکه علم به نصاب نداره، علم به نصاب نداشت زکات به عهدش نیومده، پس شک در تعلق زکات داره، شک در تعلق زکات براءته، چون شک در تکلیف مجرای براءت هستش. این پس آقای متوهم دفاع از علامه کرد، فرمود آقای علامه یا دیگران فرق گذاشتن بین این دوتا مسئله، این صحیحه. جهتش هم اینه که در یه جا اشتغال یقینی ذمه داره، در یه جا اشتغال یقینی ذمه نداره، اونجا که داره باید تصفیه کنه یا باید احتیاط کنه، اشتغال یقینی فراغ یقینی میخواد، نصاب دومو بده تا بدون ذمهش فارغه. اینجایی که نه اشتغالش مغرض نیست، شک در اشتغال ذمه داره، براءت جاری. مرحوم آقای شیخ میفرماند فرقی که گذاشته شد بین دو تا مسئله در دفاع از آقای علامه و دیگران و دفع تناقض کردن، این صحیح نیست. چرا؟ به خاطر اینکه شک تارتن در تکلیفه و اخرا شک در مکلفون بهه، و در موارد شک در مکلفون به تارتن اون مکلفون به های مشکوک متباینه، اینه مثل این که نمیدونه آیا وجوب به ظهر تعلق گرفته یا جمعه، و اخرا اقل و اکثرن، اقل و اکثرم تارتن ارتباطیه، مثل کجا؟ مثل این که نمیدونه نماز با سوره واجبه یا نماز بی سوره، اینو بهش میگن اقل و اکثر ارتباطی، و اخرا اقل و اکثر استقلالیه، مثل چی؟ مثل این که میدونه مثلا فرض کنید 10 روزه به اختش اومده در رمضان قضا شده و به اختش اومده قضا روزه، نمیدونه 15 تاست یا نه همون 10 هستش، این میشه اقل و اکثر استقلالی. پس چی شد عزیزان؟ شک گاهی شک در تکلیفه، نمیدونه شرب توتون حرامه یا نه، نمیدونه دعا در رؤیت الهلال واجبه یا نه، اینو بهش میگن شک در تکلیف، شبهه وجوبیه تحریمیه. گاهی اوقات شک در مکلفون بهه، شک یعنی تکلیف رو میدونه، مکلفون به و متعلق تکلیف رو نمیدونه، اینجا که شک در مکلفون بهه تارتن مکلفون به های مشکوک متباینه، اینه شکش رو این جهته که متبا، مثل چی؟ نمیدونه جمعه واجبه یا ظهر واجبه، این میگن متباینه. گاهی اقل و اکثره، در اقل و اکثر هم دو قسمه، گاهی اقل و اکثر ارتباطیه، مثل کجا؟ نمیدونه سوره در نماز واجبه یا نه، این اقل و اکثر ارتباطیه دیگه، نمیدونه مثلا جلسه استراحت لازمه یا لازم نیست، اینا رو بهش میگن اقل و اکثر ارتباطی. گاهی اوقات اقل و اکثر استقلالیه، میداند روزه به عهده‌اش اومده، میدونه مثلا فرض کنید قضاء رمضان به عهده‌اش اومده، نمیدونه 10 یا 15. این اقسام. خب در اقل و اکثر، در متباینه همه میگن براءت، در متباینه همه میگن ببخشید احتیاط، در متباینه همه میگن احتیاط، در اقل و اکثر استقلالی میگن براءت، اینا احکامشه دیگه، در اقل و اکثر استقلالی میگن براءت. در اقل و اکثر ارتباطی مرحوم سبزواری میگه احتیاط، آقای شیخ انصاری میگه براءت، میگه فرماد چون علم اجمالی منحل میشه براءت. مرحوم حالا اینا رو که آقایون مقدمتاً دقت فرمودن، حالا میرسیم به مطلب. مرحوم شیخ میفرماد اولا مسئله دوران بین اقل و اکثره. در مسئله اول که مکلف علم به نصاب اول داره، علم اجمالی منحل میشه به علم به نصاب اول. اینا رو خوب دقت بفرمایید عزیزان، در مسئله اول که مکلف علم به نصاب اول داره، علم اجمالی منحل میشه به علم تفصیلی نسبت به نصاب اول و شک بدوی نسبت به نصاب دوم. خب اگه این یه قاعده کلی عزیزان عرض کنم براتون تو ذهن مبارکتون باشه، علم اجمالی تا باقیست ارزشمنده، اگر علم اجمالی منحل شد دیگه ارزشی نداره. پس علم اجمالی، اینا رو تو ذهن مبارکتون باید باشه ها، علم اجمالی اگر حدوث و بقا داشت باعث وجوب احتیاط میشه، اما اگر حدوث داشت بقا نداشت دیگه ارزشی نداره، دیگه احتیاط واجب نمیشه. خب علم اجمالی موجب احتیاط پس بنابراین میشه که بقا داشته باشه. مرحوم آقای شیخ میخواد بفرماد در ما نحنفی علم اجمالی بقا نداره، علم اجمالی ارزش نداره. چرا؟ چون در مورد ما علم اجمالی منحل میشه، منحل میشه به علم تفصیلی نسبت به نصاب اول و شک بدوی نسبت به نصاب دوم. خب وقتی که این شد میشه شک در تکلیف، شک در تکلیف قانونش چیه؟ براءت هستش. لذا مرحوم آقای شیخ انصاری در اقل و اکثر قائل شده به چی؟ براءت، چون میگه علم اجمالی در کار نیستش. این اولا. ثانیاً اقل و اکثر، اقل و اکثر استقلالی هستش، چون زائد که نصاب دوم باشه بر فرض که واجب باشه تکلیف استقلالی و مستقله. مثل چیه؟ مثل اون جاییست که شخص میدونه مثلا فرض کنید 500 هزار تومان دین داره، نمیدونه بیشتر داره یا نه. خب اگه 500 تومان داره، قد 500 تومان دینش از بین میره. ببینید اقل و اکثر استقلالی با ارتباطی این فرقشونه. در اقل و اکثر ارتباطی اگر انسان اقل رو بیاره در واقع اکثر واجب باشه، تکلیف از گردن ساقط نشده. اگر نماز بی سوره که اقل بخونه، اگر در واقع نماز با سوره واجب باشه، تکلیف صلاتی داره. اما در اقل و اکثر استقلالی اگر اقل رو بیاره در واقع اکثر واجب باشه، به اندازه اقل تکلیف ساقطه. دوباره عرض میکنم که اگه نرسید عزیزان بنویسید، بنویسیدش. فرق بین اقل و اکثر ارتباطی و استقلالی اینه، در اقل و اکثر ارتباطی اگر آقای مکلف اقل رو بیاره در واقع اکثر واجب باشه، تکلیف از گردنش ساقط نشده. اگه نماز بی سوره بخونه، در واقع نماز با سوره واجب باشه، این نمازش به درد نمیخوره، تکلیف به صلات داره. اما در اقل و اکثر استقلالی اگر مکلف اقل رو بیاره در واقع اکثر به عهدش باشه، تکلیف نسبت به عقل از گردنش ساقطه. مثلا اگر که نمیدونه 100 تومن دین داره یا 150 تومن، 100 تومن رو بده نسبت به 100 تومن دیگه دینش ساقط میشه دیگه. اینجوری نیست که چون 150 تومنه حتما بعد 150 تومن بده، 100 تومن داده به درد نخوره. پس فرقشون معلوم شد. مرحوم آقای شیخ میفرماد ثانیه اقل و اکثر، اقل و اکثر استقلالیه، چون زائد که نصاب دومه بر فرض اگه واجب باشه تکلیف استقلالی و مستقل دیگریه. خب پس اقل رو بده، تکلیف از گردنش نسبت به اقل ساقط. شاهد اونا میگفتن نه ساقط نیست. مرحوم آقای شیخ یه شاهدم میاره، شاهدش اینه که اگر مکلف علم به دین داشته باشه، شک در مقدارش داشته باشه، مثلا میدونه دین 100 تومن یقینا هست، نمیدونه همین 100 تومن یا 200 تومنه، فرمودن چی؟ فرمودن واجب نیست تفحص کنه، واجب نیست احتیاط کنه، 100 تومن بده که قدر متیقنه، کافی هستش. لذا علم اجمالی منحل میشه به علم تفصیلی نسبت به 100 تومن و شک بدوی نسبت به 200 تومن در موارد شک بدوی براءت هستش. لذا نسبت به 200 تومن براءت جاری میکنه. درست شد؟ معلوم شد؟ مشکلی که ندارید. این هم ثانیه. دقت بفرمایید. و فیه اولا این دفاعی که از مرحوم آقای نراقی و دیگران شد که فرق گذاشته شد بین مسئله اول و دوم، این اشکال داره، تمام نیست. چرا؟ ان العلم زیش بنویسید اولا. اولا علم به نصاب یعنی نصاب اول. اولا علم اینجوری که من معنا میکنم، اگه عزیزان بنویسید یه شرح مزجی بر رسائل نوشتید، اولا ان العلم به نصاب یعنی نصاب اول، لا یوجب الاحتیاط، موجب احتیاط نمیشه، مع القدر المتیقن، با وجود کنارش بنویسید با وجود انحلال علم اجمالی، قدر متیقن، المتیقن یعنی قدر متیقن به نصاب اول، و شک نسبت به نصاب دوم. پس چی شد؟ علم به نصاب اول موجب احتیاط نمیشه با وجود انحلال علم اجمالی. یعنی چی؟ یعنی با وجود قدر متیقن نسبت به نصاب اول اینا رو بنویسید و شک بدوی نسبت به نصاب دوم. خب پس اولا شد علم به نصاب موجب انحلال نشد. چرا؟ چون علم اجمال موجب زکات نشد. چرا؟ موجب احتیاط نشد. چرا؟ چون علم اجمالی منحل میشه. پس بنویسید اولا علم اجمالی اینجا منحل میشه. و دوران الامر بین الاقل و الاکثر، دوران هم بین اقل و اکثره، مع کون زائد یعنی ثانیه، دوران امر بین اقل و اکثره و اقل و اکثرش هم اقل و اکثر استقلالی است، مع کون زائده علا تقدیر وجوبهی تکلیفا مستقلا. یعنی اقل و اکثر، اقل و اکثر چیه؟ استقلالیه. اگه بر فرض زائد یعنی چی؟ یعنی نصاب دوم. اگه بر فرض نصاب دوم واجب باشه، این میشه یه تکلیف مستقل، پس اقل و اکثر استقلالی شد. علا ترا یه شاهد میخواد بیاره، علا ترا انهو لو علم بدین، علم اجمالا، علم یعنی علم اجمالا، اگر کسی علم اجمالی به دین داره و شد کفی قدرهی، نمیدونه 100 تومنه یا 200 تومنه، علم داره دین به گردنشه، نمیدونه 100 تومنه یا 200 تومنه، یا مثلا علم داره که قضاء رمضان به عهده‌شه، نمیدونه 10 روزه یا 15 روزه، لم یوجب ذالک، این علم اجمالی موجب نمیشه الاحتیاطم والفحصم، موجب احتیاط و فحص نمیشه. چرا عزیزان؟ چون علم اجمالی وقتی ارزشمنده که حدوث و بقا داشته باشه، اما اگر علم اجمالی فقط حدوث داشت بقا نداشت ارزشمند نیست. اینجا علم اجمالی ما چیه؟ بقا نداره، حدوث داره بقا نداره، لذا موجب احتیاط و فحص نمیشه. چون 100 تومان قدر متیقنه میشه علم تفصیلی بهش داریم، معلومه به تفصیله. 200 تومن مشکوکه، لذا میشه شبهه بدویه. علم اجمالی منحل میشه به قدر متیقن که علم تفصیلیه و شک بدوی دیگر علم اجمالی ارزش نداره. خب وقتی شد نسبت به مازاد شک بدوی، براءت جاری میشه، چون شک در تکلیف، شک در تکلیف مجرای براءت. معنه یعنی سالسن، سالسن اگه این مقدار از علم اجمالی باعث وجوب احتیاط بشه، مانع از جریان براءت بشه قبل از فحص، مانع از جریان براءت بعد الفحص هم میشه. دوباره عرض میکنم، سالسن اگه این مقدار از علم اجمالی، یعنی مقداری که علم اجمالی حدوث داره دیگه بقا نداره، اگه این مقدار از علم اجمالی باعث وجوب احتیاط بشه، باعث بشه که مانع جریان براءت بشه قبل الفحص، مانع جریان براءت بعد الفحص هم میشه. چرا؟ چون اگه آقای مکلف تفحص کنه، علم اجمالی و تحیرش باقی میمونه. تفحص کرده، هنو علم اجمالیش باقیه، تحیرش باقیه. شما میگید بعد از فحص براءت جاری میشه. خب اگر علم اجمالیش باقیه، یه قاعده کلی دوباره یادتون باشه، هیچگاه علم اجمالی با براءت سازگاری نداره، هیچگاه علم اجمالی با براءت سازگاری نداره، علم اجمالی با احتیاط سازگاری داره. خب اگر که علم اجمالی شما میگید کافی هستش، خب علم اجمالی با براءت نمیسازه. شما میگید بعد الفحص براءت، با وجود علم اجمالی جایز نیست انسان رجوع به براءت کنه. فرقی نمیکنه قبل الفحص باشه یا بعد الفحص باشه. ما که میگیم براءت، چرا میگیم براءت؟ ما علم اجمالی رو نابود میدونیم. شما میگید علم اجمالی هست، اگر علم اجمالی باشه قبل الفحص و بعد الفحص فرقی نمی کنه. لذا می فرماد سالسن، یعنی سالسن انهو لو کان هازل مقدار. هازل مقدار یعنی چی؟ این مقدار از علم اجمالی، اگه این مقدار از علم اجمالی باعث وجوب احتیاط بشه که شما میگید، و یمنع من اجراء البراءت، مانع از اجراء براءت بشه که شما میگید قبل از فصل، لمنع منها بعد این مقدار، منع چی؟ این مقدار علم اجمالی، لمنع این مقدار علم اجمالی منها یعنی از براءت، بعده یعنی بعد الفصل. چرا؟ چون اگر فحص کرد علم اجمالی و تحیر باقی موند، شما میگید بعد از فحص براءت جاری کنه، و حال این که علم اجمالی با براءت سازگار نیست. ازل علم الاجمالی لا یجوز معه، علم الاجمالی لا یجوز معه رجوع الی البراءت، جایز نیست با او، لا یجوز الرجوع الی البراءت، جایز نیست با اون علم اجمالی رجوع به براءت ولو بعد از فحص، ولو بعد از فحص باشه. خب این مؤمن اگه بشه با علم نمیسازه، با مؤمن میشه؟ نه، مؤمن میشه در وقتی که علم نباشه. اگر علم باشه مؤمن معنا نداره. من علم اجمالی دارم، هنوز تکلیف به گردنمه، براءت حق ندارم، با اصلا نمیتونم براءت جاری کنم، چون علم هیچ وقت براءت در موارد شک جاری میشه، نه در موارد علم. من اگر علم اجمالیم هنوز باقی باشه بعد از مرحوم شیخ، فرضش اینه، میفرماد شما اگه میخواید بگید علم اجمالی بعد الفحص هم در اقل و اکثر استقلالی باقیه، لذا اونا میگفتن احتیاط و وجوب فحص دیگه. میفرماد اگه شما میگید علم اجمالی باقیه، دیگه بعد الفحص به چه ملاکی براءت جاری میکنی؟ علم اگر هست براءت در جای شکه، وقتی که علم هست معنا نداره براءت جاری کردن. اینا رو میفرماد، اون باز فرق میکرد تا اینجا. اونجا علم از بین میرفت، اینجا علم هنوز فرض اینا اینه که باقیه، لذا میگن وظیفش اینه که چیکار کنه، نصاب اولو که داد نصاب دوم هم بده، چون احتیاط کنه یا باید فحص کنه، این رو آب کنه تا بدونه چی هستش. و قالف تحریر، مرحوم علامه در تحریر در باب نصاب غلات فرموده اگر مکلف شک بکنه در این که مثلا گندمی به حد نصاب زکات رسیده یا نه، خب کیلم نداره، ترازو هم نداره، اگرم فحص کنه به جایی نمیرسه، براش معلوم نمیشه که به حد نصاب رسیده یا نه، اینجا فرموده فحص لازم نیست. آقای علامه فرموده اگر مقدار گندم داره نمیدونه به حد نصاب رسیده یا نه، توان این که مشخصا بکنه نداره، چون نه مکیل داره نه ترازو داره، و نه اگرم تفحص کنه براش معلوم میشه. اینجا فرموده که واجب نیست فحص، وجوب فحص ساقطه. البته میفرماد استحبابش باقیه، مستحبه که فحص بکنه، استحبابش باقیه. مرحوم آقای شیخ میفرماد ظاهر کلام علامه اینه که در صورت تعذر فحص و تعذر تحصیل علم اصالت البراءت جاری میشه. خب این معنا کلامش چیه؟ اینه که در صورت تمکن از فحص و در صورت تمکن از تحصیل علم باید تفحص بکنه، باید احتیاط بکنه، براءت حق نداره جاری بکنه. لذا می فرماد و قال فی التحریر فی باب نصاب القلات، در باب نصاب قلات اینجوری فرموده لو شد کف البلوغ، بلوغ یعنی بلوغ حد نصاب، اگر شخصی شک بکنه در این که این گندمش به حد نصاب رسیده یا نه، این جوش به حد نصاب رسیده یا نه، چون نصاب قلات دیگه، ولا مکیالهونا، کیلم نداره، ولا میزانه، ترازو هم نداره، ولم یوجد بالفحص، اگه فحص هم بکنه معلوم نمیشه، خب براءت رو فرمودن جاری میشه، سقط الوجوب، براءت جاری میشه، وجوب ساقط میشه، اما استحبابش هستش. خب ظاهر مرحوم شیخ میفرماد ظاهره، یعنی ظاهر فرمایش آی علامه، جریان الاصل یعنی براءت، مع تعذر الفحص، اگه فحص متعذر باشه، و تحصیل العلم یعنی مع تعذر تحصیل العلم. خب از این فرمایش چی استفاده میشه؟ از این فرمایش استفاده میشه در صورت تمکن از فحص و تحصیل علم جای براءت نیست، باید احتیاط کنه، و حال این که شبهه موضوعیه وجوبیه مجرای براءته، شک در تکلیف، اینا رو بنویسید عزیزان یادتون نره، چه احتیاط ممکن باشه چه احتیاط ممکن نباشه. مرحوم شیخ میفرماد خلاصه تفصیلی که آقایون اصحاب دادن بین این که متمکن از فحص باشه و متمکن نباشه، این تفصیل صحیح نیست. چرا؟ چون شک در تکلیفه، و بالجمله این رد مرحوم شیخ شروع میکنه از اینجا به بعد به رد شروع به کلمات فقها، و بالجمله فما ذکره، این که ذکر کردن او رو اصحاب، من ایجاب تحصیل العلم به واقع، که واجب تحصیل علم به واقع بکنم، مع تمکن یعنی اون جایی که متمکن از فحص و احتیاطه، فی بعض افراد الاشتباه فی الموضوع، یعنی در بعض شبهای موضوعی وجوبیه مشکلان، صحیح نیست. چرا مشکله؟ چون موارد شک در تکلیفه، و در موارد شک در تکلیف در شبهه وجوبیه براءت هستش. والحمدلله رب العالمین.